بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم هو اتفاق جميع العلماء في أسر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در صفحه 179 عرض کردیم که در مورد اجماع منقول به خبر واحد، البته در صورتی که محفوف به قرائن قطعیه نباشد، در اجماع منقول به خبر واحد بحث است که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل چنین اجماع منقولی می شود یا شامل چنین اجماع منقولی نمی شود. به تعبیر دیگر، آیا ملازمه ای بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول وجود داره که بگیم ادله حجیت خبر واحد حجیت اجماع منقول رو هم میگیره، یا نه ملازمه ای وجود ندارد؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان آخر صفحه 179 فرمود به نظر ما ملازمه ای وجود نداره. بعدم فرمود و توضیح ذلک یحصل به تقدیم امرین. امر اولش گذشت، صفحه 180 تا اینجا درست شد. حالا میخوایم بریم سراغ امر ثانی، امر دوم. قبل از این که من خود امر دوم رو براتون عرض بکنم، ارتباط امر دوم رو میخوام با امر اول براتون عرض بکنم. خوب آقایون دقت کنن. ببینید، خلاصه امر دوم با همه تفصیلی که داره این است که میخواد بفرماید اجماع منقول یک امر حدسی است نه امر حسی. میخواد بفرماید اجماع منقول یک امر حدسی است نه امر حسی. میخواد اجماع رو معنا کنه، وجه حجیتش رو بیان کنه و آخر کار به این نتیجه برسه که اجماع منقول یک امر حدسی است نه حسی. خب، ارتباطش با امر اول میشه این امر دوم که میخواد بگه اجماع منقول امر حدسی است نه حسی، میشه سقرا برای اونچه که در امر اول گفتیم. چون در امر اول گفتیم خبر حدسی به ادله حجیت خبر واحد حجت نیست، تو امر دوم هم که میخوایم بگیم اجماع منقول امر حدسی است، پس اجماع منقول میخواید بنویسید اجماع منقول امر حدسی است. این سقرای قضیه است که امر دوم عهده‌دار اثبات اون هست. خبر حدسی به ادله حجیت خبر واحد حجت نیست، این میشه کبرای قضیه که امر اول عهده‌دار اثبات اون بود. نتیجه‌ام این میشود که اجماع منقول به ادله حجیت خبر واحد حجت نیست. در واقع اونچه که ما در امر اول گفتیم که ادله حجیت خبر واحد امر حدسی را شامل نمی شود، گفتیم اجماع منقول رو شامل نمیشه چون امر حدسی است دیگه. حالا میخوایم اون امر حدسی بودن اجماع منقول رو براتون اثبات بکنیم، که البته عرض کردم ایشون مستقیما با بیان امر حدسی نبودن اجماع منقول وارد بحث نمیشه. میخواد اجماع رو براتون معنا بکنه، انواعش رو بگه، وجه حجیتش رو بگه، تا نهایتا به این نتیجه برسد. البته دوستان عرض کردم عرض کنم خدمت شما، چون بحث مفصله تو این امر دوم، باید حوصله کنید تا انشالله اون نتیجهی که ما میخواییم بتونیم از این امر ثانی بگیریم. حالا مطلب مرحوم شیخ انصاری چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون معنای اصطلاحی اجماع رو بیان کرده. باز من میخوام قبل از بیان معنای اصطلاحی عرض کنم خدمت شما، ایشون معنای لغوی کلمه اجماع رو براتون عرض کنم. کلمه اجماع دوستان در لغت به دو معنا اومده. یک معنا این است که اجماع به معنای عزم، تصمیم، نیت، اراده، نه همش یک معنا داره دیگه. مثل حدیثی رو عرض کنم برخی نقل کردن و اون حدیث اینه: من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام. الان ماه رمضان هم هستیم، حدیث مناسبت داره. کسی که عرض کنم خدمت شما لم یجمع الصیام من اللیل، یعنی نیت نکنه، اراده نگیره، تصمیم نگیره، عزم نداشته باشه صیام رو از شب، یعنی از شب عرض کنم نیت صیام نکنه، فلا صیامه، این صیامی نداره. صیامی نداره یعنی صیامش صیام در واقع نیست، این روزش باطله. یعنی خلاصه باید نیت از شب انسان داشته باشه برای روزه فرداش. یک معنا هم برای اجماع اتفاق و متفق شدن است. اتفاق و متفق شدن معنای دوم کلمه اجماع است در لغت. معنای اصطلاحی اجماع دوستان از این معنای دوم گرفته شده، از معنای دوم گرفته شده. معنای اصطلاحی که مرحوم شیخ انصاری برای عرض کنم خدمت شما کلمه اجماع ذکر میکنن، میفرمان کلمه اجماع در اصطلاح هم نزد امامیه هم نزد اهل سنت، ایشون میفرماد فی مصطلح الخاصه بل العامه، بلکه اهل سنت هم همین جور معنا کردن. معناش اینه: اتفاق جمیع العلماء فی عصر، اتفاق و اجماع و متفق شدن همه علما در یک عصر، در یک زمان. اگر در یک زمان همه علمای اون زمان یک حرف رو بزنن، اینجا اجماع محققه. دقت میکنید؟ بعد میفرماید که این تعریفی که ما برای اجماع اصطلاحی کردیم، وقتی مراجعه میکنیم به تعریفات عرض کنم خدمت شما علمای شیعه و سنی، میبینیم که این تعریف رو عرض کنم با عبارتهای مختلف آقایون مطرح کردن. عرض کردم شیعه و سنی. قبل از اینکه برم سراغ عبارات آقایون، جناب شیخ انصاری نکته ای رو تذکر میدن و اون نکته این است که عرض کنم ویژگی عامه و اهل سنت نسبت به اجماع این است که هم اهل سنت اصل و ریشه اجماع هستند، هم اجماع اصل و ریشه اهل سنت است. تعبیر جناب شیخ انصاری اینه، میگه بل العامه الذین هم الاصل له و هو الاصل لهم، یعنی هم اون عامه اهل سنت اصل و ریشه برای اجماع و هم اجماع اصل و ریشه برای اهل سنت است. این دوتا کلمه یعنی چی؟ ببینید، این که میگیم اهل سنت اصل و ریشه اجماع هستن، علتش این است که اهل سنت ابتدا اجماع رو اختراع کردن. یعنی بین علمای شیعه و سنی، اونایی که ابتدا کلمه اجماع رو به کار بردن به عنوان یکی از ادله اهل سنت بودن، اونا اجماع رو اختراع کردن و به عنوان دلیل در کنار کتاب و سنت قرارش دادن، لذا اهل سنت اصل و ریشه اجماع هن. اما این که میگیم اجماع اصل و ریشه اهل سنت، علتش این است که ریشه اهل سنت دوستان برمیگرده به خلافت ابوبکر و عمده دلیل اونها بر صحت خلافت ابوبکر همین اجماع، یعنی اونا بر خلافت ابوبکر که دلیل روایی ندارن، که آیه قرآن که ندارن، که خودشون هم قائل نیستن که قرآن این رو میگه، خودشون هم قائل نیستن که به پیغمبر این رو میگه. اونا ریشه، عرض کنم خدمت شما، دلیل صحت خلافت ابوبکر رو همین اجماع میدونن، میگن اجماع کردن امت بر خلافت ابوبکر، ولذا خلافت ابوبکر رو از این طریق میخوان مشروع جلوه بدن. اینم اون نکته‌ای که ایشون در لابلای فرمایشات خودش فرمود. بعد جناب شیخ انصاری برای این که این معنای اصطلاحی اجماع رو که گفتیم اتفاق جمیع العلماء فی عصر، این رو اثباتش کنه و جا بندازه، از چند نفر از علما در تأیید این معنای اصطلاحی تعریف اجماع رو نقل میکنه. هم از تهذیب الوصول علامه حلی نقل میکنه، هم از، عرض کنم، جرجانی که کتاب المبادی علامه رو شرح کرده به نام غایت البادی، از ایشون نقل میکنه، هم از معالم نقل میکنه. من اجازه میخوام دیگه این عبارات رو عبارت براتون بخونم و توضیح عرض کنم. نگاه کنید عبارت رو. الامر الثانی ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامه، اجماع در اصطلاح امامیه خاصه، یعنی شیعه 12 امامی، امامیه، در مصطلح خاصه، بلکه در مصطلح عامه، یعنی اهل سنت هم همین معنا رو، معنای اصطلاحی رو برای اجماع کردن. کدوم عامه؟ عامه ای که الذین هم الاصل له، عامه ای که این عامه اصل و ریشه برای اجماع هستن، و هو الاصل لهم، اجماع هم اصل و ریشه برای اهل سنت درست کرده، چون اونا بند به خلافت ابوبکر هستن مذهبشون، و این خلافت ابوبکر رو دلیل، عمده دلیلش همین اجماع مطرح شده. خب اجماع در مصطلح خاصه بلکه عامه چیه؟ هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر، اتفاق و اجماع جمیع علما در یک عصر رو بهش میگن چی؟ میگن اجماع. اتفاق و جمیع العلماء فی عصر. ببینید، اتفاق، اولا کلمه علما رو سرش جمیع آورده، میگه همه علما. بعدم این فی عصرن رو عرض کنم آورده، یعنی در یک زمان و یک عصر که اینجوری باشه این کفایت میکنه، دقت میکنید، و میشه اجماع. خب عرض کنم خدمت شما، کما یونادی به ذالک، آنچنان که ندا میدهد، یعنی این تعریف رو تأیید میکنه، یونادی به این معنای اصطلاحی برای اجماع، تعریفات و کثیر من الفریقین، تعریفات بسیاری از، عرض کنم، علمای شیعه و سنی همین معنای ما رو تأیید میکنه، این معنایی که ما عرض کردیم. قال فی التحذیب، عرض کنم خدمت شما، اول میفرماید که مرحوم علامه حلی در تهذیب الوصول، این تهذیب دوستان ظاهرا تهذیب الوصوله که تو پاورقیتون دوستان اومده، مال علامه حلی، من مراجعم کردم دیدم این عبارت اونجا هست، البته پاورقیتون آدرس داده صفحه 65، اما نرم افزار نور رو من نسخش رو نگاه کردم، در تهذیب الوصول صفحه 203 آمده بود، حالا نسخش حتما متفاوت بوده، اما بعضی از محشین گفتن مراد از این تهذیب، تهذیب الاحکام، عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی است. دقت میکنید، تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی، که ظاهرا حرف درستی نیست، چون من تهذیب الاحکام رو هم سرچ کردم این عبارت رو درش ندیدم. دقت میکنید که یه همچی عبارتی اونجا اومده باشه، من پیدا نکردم، حالا خودتونم مراجعه کنید. مراد از تهذیب، تهذیب الوصول، نه تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی. علی ای حالن، علامه هلی در تهذیب فرموده الاجماع هو اتفاق اهل الحل و العقد من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اجماع به معنای اتفاق متفق شدن اهل حل و عقد است از امت پیامبر، یعنی اهل حل و عقد از امت پیامبر اگر اتفاق کردن، اجماع کردن، همشون یک حرف رو زدن، این میشه چی؟ میشه اجماع. اهل حل و عقدم دوستان، حل به معنای باز کردن، عقدم به معنای بستنه. مثلا روی طناب وقتی شما گره میزنی میبندیش میگن عقد، وقتی اون گره رو باز میکنی میگنش حل. اون وقت اهل حل و عقد یعنی اون کسانی که عرض کنم از بین امت پیامبر اهل حل و عقدن، اهل بستن و باز کردنن. خلاصه کنایه از بزرگان عرض کنم امت پیامبر، علمای امت پیامبر، اونایی که خلاصه ریش سفیدهای این امت هستن. پس اجماع اتفاق اهل حل و عقد است از امت پیامبر، که این همون معنایی که ما عرض کردیم رو تأیید میکنه. این یک عبارت. و قال صاحب غایت البادی شارح المبادی، کلمه المبادی دوستان نام کتابی است از مرحوم علامه که شرح نوشته مرحوم جرجانی، و اون نام اون کتاب خودش رو که شرح مبادی است گذاشته غایت البادی. پس جرجانی کتاب المبادی علامه رو شرح کرده به نام غایت البادی. این جرجانی دوستان ظاهرا شاگرد مرحوم علامه هلی است. دقت میکنید میفرماید الذی هو شارح مبادی، که این آقای جرجانی شارح مبادی، هو احد و علماء ان المعاصرین للعلامه، یکی از علمای شیعه است که معاصر با مرحوم علامه بوده. حالا تو پاورقی نوشته تلمیذ العلامه، شاگرد علامه بوده. خب ایشون چی گفته؟ فرموده الاجماع فی اصطلاح فقها اهل بیت اهل البیت علیهم السلام هو اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علا وجه یشتمل علا قول المعصوم. در اصطلاح فقها اهل بیت علیهم السلام اتفاق امت پیامبر، ببینید ایشون حرفی از علما نیاورده. البته اگر علمای شیعه و سنی بر یک چیزی اتفاق کنن طبیعتا کل امت اتفاق دارن دیگه، ها امت که خلاف حرف علماشون حرف نمیزنن که. اتفاق امت پیامبر به گونه ای که مشتمل بر قول معصوم باشه، این علاوه چنین یشتمل علا قول المعصوم مبنایی است که شیعه داره، چون میدونید شیعه اجماع رو از باب کاشفیت از رأی معصوم حجت میداند دیگه، این را سنی ها نمیگن. دقت میکنید؟ اینم دوستان معنای عبارت دومی که در کتابتون نقل کرده، که اینم تقریبا حالا جدای اون علاوه یشتمل علا قول المعصوم که عرض کنم خدمت شما مخصوص شیعه است، اون اتفاق امت محمدن اون عرض کنم درش اومده. البته قید فی اسرن رو هم نیاورده. دقت میکنید؟ کما این که توی تهذیب هم این فی اثرنش نیامده بود. سومین، دارم هی تفاوت‌هاش رو هم میگم با اون تعریف اصطلاحی که خودمون عرض کردیم. سومین عبارت مال صاحب معالم است. و قال فی المعالم شیخ حسن ابن زین الدین فرزند شهید ثانی. فرزند شهید ثانی یکی از افتخارات بزرگش این است که فرزندش مرحوم صاحب معالم شیخ حسن، بسیار عالم جلیل القدری بوده. ایشون فرموده الاجماع فی الاصطلاح اتفاق خاص. اجماع در اصطلاح اتفاق خاص است، یعنی اگر متفق شدن خاصی انجام بشود با یه ویژگی های اونو ما بهش میگیم اجماع. حالا اون اتفاق خاص چیه؟ میفرماد و هو اتفاق من یعتبر قوله من الامه، اگر اتفاق پیدا کنن، اجماع پیدا کنن، متفق بشون کسانی که قولشون معتبر است از میان امت پیامبر، از میان امت پیامبر اونایی که حرفشون عرض کنم خدمت شما معتبره، اگر اتفاق بکنن این عرض کنم خدمت شما میشه اجماع. و بعدش میفرماد و کذا غیرها، ما سه تا عبارت براتون آوردیم، غیر این عبارات من العبارات المصرحه بذلک، از اون عباراتی که تصریح داره به این که اجماع به معنای اتفاقه، ها تصریح کردن این معنا رو، فی تعریف الاجماع و غیره من المقامات، در تعریف اجماع، یعنی هم در مقام تعریف اجماع این عبارات تصریح شده اومده، هم در غیر مقام تعریف اجماع. گاهی مقام بحثشون هم مقام تعریف اجماع نبوده، مقام یه بحث دیگری بوده، اما این تعریف رو به مناسبت ذکر کردن. پس غیرهی رو ما معنا کردیم در غیر مقام تعریف اجماع از مقامات دیگر. کما تراهم یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف بانقراض عصرهی. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید یه نشانه این که اینها اجماع رو اجماع در یک عصر واحد قرار میدادن اینه که کثیرم ما دوستان وقتی میخواستن بگن که مخالفت فلان شخص مثلا ضرر به اجماع نمیزنه، اینجوری عذر میآوردن، مثلا میگفتن تو فلان مسئله اجماعه اما فلان آقا مخالفت کرده، اینا میگفتن مخالفت این آقا ضرر به اجماع نمیزنه. وقتی میگفتیم چرا، اینا جواب میدادن، میگفتن علتش این است که عرض کنم خدمت شما عصر اجماع با عصر این آقا مخالفه، یعنی این آقای مخالف عصرش نسبت به عصر اجماع منقرض شده، لذا مخالفت او مضر نیست، چون اجماع در عصر یک فرد، عرض کنم این فرد در غیر عصر این فرد تحقق پیدا کرده، لذا معلوم میشه اجماع به معنای اتفاق در عصر واحد است. و لذا میگه کما تراهم، آنچنان که میبینی علما رو که عذر میارن، یعتذرون کثیرن بسیاری از اوقات از وجود مخالف، یعنی عذر میارن برای وجود مخالف، میگن وجود مخالف ضرر به اجماع نمیزنه، به چه بیان عذر میارن؟ به انقراض عصرهی، به این که عصر اون آقا منقرض شده. ها عذرخواهی میکنم، عصر اجماع منقرض شده، یعنی اون زمانی که اجماع بوده زمانی بوده که اون عصر تمام شده و این آقا در یک عصر دیگری زندگی میکرده، یا بفرمایید به انقراض عصر این آقا، یعنی این آقا عصرش منقرض شده بود و بعد از اون مثلا اجماع محقق شده بود. علی ای حال این نشان دهنده این است که اجماع عصر واحد برامون کفایت میکنه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب بعدیمون دوستان اینه، ببینید ما تا اینجا عرض کردیم معنای اصطلاحی اجماع اتفاق علماء امت در عصر واحده، معنای اصطلاحی اجماع اتفاق علماء امت در عصر واحده. حالا ایشون میخواد بفرماید که بر اساس این که وجه عدیت اجماع نزد امامیه اینه که اجماع مشتمل بر قول معصوم باشه، در واقع امامیه معتقد است وجه حجیت اجماع کاشفیت اجماع از رأی معصوم است، دقت میکنید، لذا اجماع نزد امامیه بر مدار این اصطلاحی که ما تا به حال عرض کردیم نمیچرخه، ها دائر مدار اتفاق جمیع علما در عصر واحد نیست، بلکه حجیت اجماع دائر مدار وجود امام در میان مجمعین است. برای ما شیعیان ملاک این است که مجمعین در بینشون امام علیه السلام باشه و این اجماع کاشفیت از رأی معصوم داشته باشه، و لذا ایشون می فرماید نزد شیعه هر جماعتی که یکی از اونها امام علیه السلام باشه قولشون میشه حجت. ها نزد امامیه دیگه این حجته، حالا اجماع بهش بگیم یا نگیم و کار نداریم، مثلا حالا مسامحتا از باب حجیت میگن اجماع حاصل شده، ولو دوستان اون جماعت دو نفر باشن، ها اگر دو نفر اجماع و اتفاق کنن بر مطلبی، مشروط بر این که ما بدانیم یکی از اون دو نفر امام علیه السلامه، ولو بقیه علما همشون مخالفت کرده باشن، باز هم مخالفت بقیه اثری نداره. بعدم ایشون عباراتی رو از فقها نقل میکنه که روشن میکند منات نزد علما در حجیت اجماع کاشفیت از رأی معصوم است. من اجازه میخوام دیگه اون باز عبارات علما رو براتون رو عبارت هر چقدر تونستم بخونم. نگاه کنید عبارت رو. ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع عند الامامیه، وقتی وجه حجیت اجماع نزد امامیه اشتماله علی قول الامام علیه السلام، وجه حجیت این است که عرض کنم مشتمل باشد این اجماع بر قول امام علیه السلام. خب وقتی اینجوریه وجه حجیت اجماع اشتمال بر قول امام است، کانت الحجیت دائرتن مدار وجود الامام، حجیت اجماع دائر مدار وجوب امام است. فی کل جماعت هو احدهم، در هر جماعتی که امام علیه السلام یکی از اون جماعت باشه، حالا اون جماعت میخواد 2 نفر باشه، میخواد 3 نفر باشه، میخواد 50 نفر باشه، میخواد 100 نفر باشه، دیگه فرقی نمیکنه چون امام توشونه. اعتبار اجماع به وجود امام است. اعتبار اجماع به وجود امام علیه السلام. و لذا قال سید المرتضی، و رو همین حساب مرحوم سید مرتضی اینجوری فرموده. این عبارت اولی است که میخوام براتون عرض کنم. ایشون فرموده اذا کان علت کون الاجماع حجتن کون الامام فیه، وقتی علت این که اجماع حجت است این باشه که امام در میان اونهاست. کان علتو، علتو شد اسم کانه، کون الامام فیهم شد کونه، شد خبر کانه. وقتی علت حجیت اجماع وجود امام در میان اون مجمعین شد، فکل جماعت، هر جماعتی حالا میخواد زیاد باشن میخواد کم باشن، کسرت او قلت، هر جماعتی که کان قول الامام فی اقوالها، قول امام در میان اقوال اون جماعت باشه، فاجماعها حجه، اجماعشون حجته. و ان خلاف الواحد والاثنین، مخالفت یک نفر و 2 نفر اذا کان الامام احدهما، اگر مخالفت این یک نفر و 2 نفر به گونه ایست که ما میدانیم، یا میدانیم قطعا او تجویزا، این قطعا یعنی قطع داریم به این که امام یکی از اون 2 نفره، حالا اگه 2 نفر هستن، او تجویزا یعنی احتمالا، تجویزا یعنی احتمالا، یعنی احتمال میدیم که امام علیه السلام یکی از اون 2 نفر باشه. ها، مخالفت کردن یک نفر یا 2 نفر اگر میدانیم یا احتمال میدیم که امام یکی از اون 2 نفر باشه، یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقین و انکسرو، این اقتضا دارد که ما اعتنا نکنیم به قول بقیه ولو زیاد باشن. یعنی اگر 100 نفر اومدن یه نظری رو مطرح کردن، 2 نفر با این 100 نفر مخالف بودن و ما احتمال میدیم که یکی از اون 2 نفر امام علیه السلام باشه، ها، یا احتمال میدیم یا قطع داریم. خب اینجا قطعا عرض کنم دیگه قول اون 100 نفر برای ما حجیت ندارد. یقتضی عدم الاعتداد، اعتداد یعنی اعتنا کردن، به حساب آوردن، اقتضا میکنه این عرض کنم مخالفت یک نفر یا 2 نفر که ما اعتنا نکنیم، به حساب نیاریم قول بقیه رو ولو زیاد باشن. و ان الاجماع بعد الخلاف کل مبتدع فی الحجیه، اینو دقت کنید دوستان. ایشون میفرماید یکی از نکاتی که اینجا عرض کنم عرض میکنیم این است که اجماع بعد از مخالفت مثل اجماع ابتدایی است. یعنی چی اجماع بعد از مخالفت مثل عرض کنم خدمت شما اجماع ابتدایی است؟ میخواد بفرماید اگر علما ابتدا با هم مخالفت کردند اما در نهایت به اجماع رسیدن، ها، این اجماع نهایی هم مثل اجماع ابتدایی حجت برای ما، در صورتی که بدانیم امام در میان اونهاست و کشف از رأی امام بکنه. مهم نیست که اول با هم مخالف بودن بعدن اجماع کردن، نه، اجماع وقتی حاصل شد ولو بعد از مخالفت باشه مثل اجماع ابتدایی حجیت داره، چون رأی امام ازش کشف می شود. این اولین عبارت. عبارت دوم، و قال المحقق فی المعتبر، مرحوم محقق هلی در معتبر فرموده بعد اناتت حجیت الاجماع به دخول قول الامام علیه السلام، بعد از این که فرمود منوط از حجیت اجماع به دخول قول امام، یعنی اگر اجماع بخواد حجت باشه حتما باید قول امام در اون باشد، فرموده انه لو خلل مئمن فقها انام من قوله، اگر خالی باشد قول 100 نفر از فقها از قول امام، یعنی 100 نفر از علما یه نظری رو دادن اما قول امام توشون نیست، لم یکن قولهم حجه، ولو حصل فسنین کان قولهما حجه، اگر حاصل بشود قول امام در میان دو نفر قول اون دو نفر حجته، مهم وجود قول امام است. و قال العلامه رحمه الله بعد قوله، علامه بعد از این که فرموده ان الاجماع عندنا حجتون لاشتماله على قول المعصوم، اجماع حجت است پیش ما به خاطر این که مشتمل بر قول معصومه، بعد از این فرموده و کل جماعت قلت او کسرت، هر جماعتی کم یا زیاد که کان قول الامام علیه السلام فی جمله اقوالها، که قول امام علیه السلام در جمله اقوال اونها باشه، فاجماعها حجت لعجله، اجماع اون جماعت حجت است به خاطر وجود قول امام، لا لعجل الاجماع، اجماع بودنش مهم نیست، مهم اون قول امامه که در اونجا وجود داره. این عرض کنم عبارات آقایون تا اینجا. بعد جناب شیخ می‌فرماید هازا، خوب دقت کنین، هازا ولکن لا یلزم من کن، بذارید اینو برای جلسه آینده براتون توضیح بدم، توضیحی داره عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.